این دست ما دست قدرته، درسته؟ همونطور که اونجا میخندی، حالا آیا تقوا درشه؟ ما در اینجا اون تقوا رو دیگه سیاستگزار عمل میکنه، نه ما. همونطور که اورولوژ میفرسته پلو پزشک میگه اینقدر میکروب عیب نداره، اینقدر چی باشه، نه نه اینو مبارزه کنیم، اینو نکنیم، اینو شروع کنیم، اینو شروع نکنیم، درسته؟ تقسیم بندی میکنه، میگه چون بدن شما اینطوره پس بذارید اینطوری شروع کنیم، بدن ایشون اینطوریه پس دو تا مثل همه پس اینطوری شروع کنیم، بدن ایشون اینطوریه پس بذارید اینطوری. پلوی این آقای آزمایشگاهی که میره، آقای آزمایشگاهی همه اینا چطور مطالعه میکنه؟ فرقی نمیکنه براش، یکسان مطالعه میکنه. ولی موقعی که میره پلو اون پزشک، تو مخ پزشک میگه آقا باید اینطور باشه، باید اونطور باشه، اینو اینطوری، شما به خاطر بدنت اینطور، ایشون به خاطر بدنش اینطور. ما هم موقعی که سر کلاس روایت بندن میاد، ما این رو به عنوان قدرت، مثل جون قدرت رو نگه میداریم، مثل جون به قدرت نگاه میکنیم و قدرت بالاترین تقواست بر ما، نه در زندگی اجتماعی. در این درس، در این درس قدرت بالاتر، مثل همون جون آقای آزمایشگاه اونو نگه میداریم، مثل جون ما این قدرت رو مثل جون نگه میداریم. حالا میدیم دست، فرض میکنیم که مجلس، میگه آقا مجلس شرعی، غیر شرعی، حقوقی، غیر حقوقی، اخلاقی، غیر اخلاقی، طوری به ما ربطی نداره. دقیق فرمودید؟ شما دارید کارشناس، من اگر دارید متخصص میشید، کارشناس وزارت خارجه میخواید بشید، یا میخواید کار بکنید، یا میخواید دید استاد دانشگاه بشید، در رابطه با رشته سیاسی ما قدرت رو باید به عنوان چی نگاه بش بکنید؟ قدرت. یعنی تفاوت فکری در این است که یک معتقد هستن ارزش مقدمه بر علم، یک معتقدن علم مقدمه بر ارزش، مقدمه تاریخی، نه اولویت ارزشی ها، مقدمه تاریخی. در مذهب طبیعی اینه، اگر شما متوجه نشدید تعبدن اعمالش میکنید، زیرا دستور خداوند متعال حق است و شما یه روزی به چی؟ به اون میرسی. قطعاً بنابراین در اینجا تعبدن اعمالش میکنه. حالا تعبدم حکمتی ممکنه داشته باشه، بحث‌های مختلفی داره. در علم نه، میگه تقدم بی زمانی دارد بر ارزش. قطعاً تقدم زمانی دارد بر ارزش. قربان شما میایید مورد مطالعه قرار میدین، این قضیه رو به نتیجه برسی، بعد اون آقای پزشک اون وقت میگه که نه اینو اینطور عمل کن، اینو اینطور عمل بکن، یا اون سیاست مدار میگه اینو اینطور بکن، اینو اینطور بکن. درست هم نی؟ بنابراین کار ما اینه که بیاییم اول بشناسیم. کار سیاست مدار شناختن نیست، کار سیاست مدار شود کردن و بردنه. برای اون ارزش مقدم بچیه؟ مقدم هست برای اگر اونجا سیاست مدار تونست شود بکنه و ببره، باید بکنه. وای نکته بگه آقا از لحاظ منطق چطور بوده فلان، متدولوژیش اینطوره نیست اونطوره اینا، اون بعد شوت بکنه چیکار کنه؟ ارزش رو به دست بیاره. ولی ما به عنوان دانشگاهی وظیفه‌مونه که چیکار کنیم؟ بریم نخیر آقا از لحاظ علمی بذاریم ارزیابی کنیم، ببینیم اون خطاب است که خیلی قشنگه، ما بعد منطق و متدش رو ببینیم چطوره، از لحاظ منطقی و پایداری دارد، استواری دارد یا ندارد. دقیق فرمودید؟ بنابراین عرایض هفته گذشته من این قالب بود، در اون قالب بعد حالا درسمون رو میخواییم شروع بکنیم که این درس ما چطوری، چه اجزایی داره، یه مقدماتی داره و یه متن. در مقدمات شما اولا باید بشناسید این علم را، این علم چیه، ماهیتش چیه، تعریفش چیه، مشخصاتش چیه، ویژگی‌هاش چیه. بنابراین یه قسمتی در مقدمات داره به نام پیشگفتار، که در پیشگفتار مسائلی مثل ماهیت، تعریف، ویژگی‌های مطالعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. مبحث دیگه مبحث متدولوژی داره، روش مطالعه این علم چیه. گفتم روس سمانیه دارید شما تو منطق سوری، تو روس سمانیه یه قسمتش تو پیشگفتار میخونیم، یه قسمتش هم تو این روش. خب در اون پیشگفتار اکثرا راجع به تعریف و ماهیت و تمایزش از سیاست داخلی و چگونگیش میگیم، در اینجا میگیم راهبردهای
راهبردهای رشته روابط نظر کنیم. این راهبرد ترجمه لغت اپروچ، بعضی هم اینو برداشت ترجمه کردم، بعضی هم اینو رهیافت ترجمه کردم.
پس من این موقع کنیم راهبرد چیه، برداشت چیه، رهیافت چیه، یعنی این آقا چطوری مطالعه کن. در این راهبرد ها، حالا من بعدا خدمتتون خواهم گفت، ما سه نوع راهبرد داریم. یکی راهبرد سنتیه، یکی راهبرد رفتارگراییه، یکی راهبرد مافوق رفتاری.
پس سنتی، رفتاری، مافوق رفتاری. سنتی دو قسمت میشه، آرمانگرا، واقعگرا. هر دو اینا تو ویرگول قرار میگیرن. سنتی رفتاری، موافق رفتاری،
آرمانگرا، واقعگرا، هر دو هم تو دو تا ویرگول قرار میگیرن. آرمانگرا، واقعگرا. خب دقت بکن، یک چیزی براتون میگم تا برم تو خود درس، من بعد اینا رو هفته آینده خیلی توضیح خواهم داد. بله چی؟ اپروچ، راهبرد های رشته روابط نوزن. آر، بله اپروچ، همین اپروچ APROCH. اپروچ، بذارید مطلب محتواش جا بیفته. حالا دقت کنید، گفتم سه راهبرد هست. سنتی های به دو دسته تقسیم میشن به ترتیب، ببینید، هم تاریخی، به این روش ما میگیم روش دیالکتیکی یا روش مبرفتی، یا نه دیالکتیکال مارکس یا هرکون ویژگی های ده. دیالکتیک به این میگیم که هم تاریخ درش ملحوظ شده، اول این روش بوده، بعد این روش، بعد نه، اول این بوده، بعد این بوده. همچی موضوع دیالکتیک جمع زدین، با بوده جمع زدین اینجا منظورمونه، نه، که در اینجا هم تاریخ زمانه، تاریخ یعنی عمودی، موضوع یعنی کی؟ افقی. دیالکتیک به این منظور، یعنی جمع ضدین. در منطقه سوری شما میگه جمع ضدین محاله، ولی اینجا میگه نه، حتما باید جمع چی باشه؟ ضدین باشه تا فضیلت داشته باشه. در مذهب قیاس درسته، ولی در اینجا نه. خب ببینید، هم تاریخی، اول سنتی بوده، تو سنتی اول آرمانگرا، بعد واقعگرا، بعد رفتاری، بعد مافوقه، هم موضوع، این سه تا بغل هم با هم تلفیق شده. آرمانگراها ذاتاً همه چیز رو خوب میبینن، میگن چون انسان نیکسیرته، بنابراین نهادهایی هم که وجود میاره خوبه. مذهب اینطوره، شما میگید اصل بر براعته. این که بعضی از روحانیون مخالف تشکیل حکومت در زمان غیر معصوم هستن، به این لحاظ میگن که به این لحاظ شما ممکنه دوچار چی بشید؟ دوچار سوءظن، بدبینی، چی 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 چی، چون مسئلهش مسئله بازی قدرته. بعضی ها میگن نه، خب این میارزه به این که اسلام رو شما چیکار کنید؟ پیشرفت، یعنی خود امام میفرمان ضرورت از حکومت، نمیگن اصل است، میگن ضرورت است، بر فرو میگن تقدم دارد، نمیدونم. خب با این دیدگاه وقت شما ببینید آرمانگراها میگن سازمان ملل، حکومت جهانی، اقتصاد، همکاری. آقای بازرگان برداشتش رو حالا باشون جاسوسه، میگن فلانه، میگن نمیدونم، فکر نمی کنم باشه، یعنی سابقهش نشون نمیده اینطور باشه. آقای بازرگان آرمانگراست، به معنی اینکه همگون میبینه، همگونی دونه بین افراد. اینم معمولا آدمایی که بعد اقتصادی خوبی دارن و مشکلات روانی نداشتن، مشکلات ناراحتی نداشتن، اینا معمولا خوشبین میشن، آرمانگرا هستن. پدرش عباس قلی خان بازرگان فلان، حاجی عباس قلی خان خودش نه مشکلات نه. و میبینی 50 سال 60 سال آقای بازرگان راجع به آزادی هم مبارزه میکنه، از اصولش هم نه. ولی آدم هایی که در گذشته فشار داشتن، مشکلات داشتن، گرفتاری داشتن، اینها واقع‌گرا به معنای بدبینن، نه واقع‌گرا، این هر دو تو دو تا ویرگول گذاشتن، به معنای بدبینن. ذات بد نیکو نگردد، زان که بنیادش بد است. ای آقا جولا تجسسو، باش نه، من میدونم تو مو را بینی و من پیچش مو. بابا تو مسلمون اختیار، تو برو فهم، هم میگم فرهزاد و چی بابا ببینید هر دوی اینها فکر میکنند به واقعیت دارن فکر میکنند، در حال که هیچ کدوم اینا به واقعیت فکر نمیکنن. اون آرمانگرا رو داشتیم تو دوتا ویرگول، یعنی نقل قول مستقیم، یعنی چی؟ یعنی پندارگرا. این واقعگرا رو هم داشتیم تو دوتا ویرگول، یعنی چی؟ یعنی بدبین. هر دوی اینها تصوری از واقعیت رو جایگزین چی میکنه؟ جایگزین واقعیت. تصور از واقعیت رو جایگزین واقعیت. آن چیزی که فکر میکنن واقعیت است را واقعیت میپندارن. حالا ممکنه ببینید اینها ارزش به اینها این کارو بکنید. ببینید در مذهب شما میگید که اگر دو نفر رو دیدید لخت روی هم بودن و فلانی حرفا، شما نمیتونی بگی دارن فلانه، باید نخ حق نداری بندازید. این ماها هزار رقم چی داره دیگه؟ درسته؟ نه هزار رو نمیدید، هزار یعنی زیاد، اینجا تکرر است، نه معنای هر دو. حالا بره نباید بکنی. موعظ به خدمت رسول الله اکرم عرض میکنه یا رسول الله بنده زنا محسنه دارم. دنیا اگر بگی این طورش میشه تزدمت میکنن اعلام میکنن، نه خیلی تو اهل این حرفا نیستی، من این ملدون میدارن. نه یا رسول الله حتی نمید، نه شاید ملاتفت کردی، اینطور میدونی اگر اینطور بشه اینطورت میکنن، سنگسارت میکنن، چی میکنن. فقط این دید چون به حقیقت مطلق نگاه میکنه، به ذات اقدس الهی، و بنابراین پرتویی از اون رو میبینه، و بنابراین این سعی میکنه هی تقریب کند به اون، میگه انشاءالله گربه و اساسش هم بر همین. نظام سیاسی اسلام فرق میکنه با فردیا، اون یه چیز دیگه، اون وقت اساس جامعه اسلامیه. موقع بوت ها رو با هم قاطی نکنید، لول آنالیستیستون با هم قاطی نشید، در رابطه فرد دارم میگم. در حالی که واقعگرا ما میدونیم آقا پروندهش بفرم، الان دیدی تو جامعه ما یه عده هستن پرونده همه زیر بغلشونه، بی فلانی ده بی برات بگم در اینها یه پرونده باز میکنه، اینجا بوده، اینطوری بوده، اینطوری بوده، اینطوری بوده، خدایا بپذیر از ما، بالاخره ما وظیفمون انجام دادیم. این چیه؟ واقع‌گرا به معنای بدبین. در رابطه بیندن ما داریم بله تو جامعه واقع‌گرا، ما خودمون در رابطه با صدام ما گفتیم که اگر به صدام فرصت بدیم، موقعی که شکست خورده بود ما تو عراق بودیم، این به ما حمله خواهد کرد، در حالی که موقع پیروزیش ما قبول کردیم به ما حمله نکرد. موقع پیروزیش این پارس پراستار 88 اول انقلاب آرمانگرایی، در حالی که ما یه انقلابی پیروز شده، رژیم نامشروع زمان گذشته رژیم مشروعی شده، بعد رژیمی که میخواد بشه، میخواد سومین قدرت جهان بشه، بعد در این موقع خب کشورهای بغلی هم احساس چی میکنن؟ احساس وحشت میکنن. ما قشنگ ارتش اومدیم 2 سال رو کردیم 1 سال، اومدیم هواپیماها رو پس دادیم، خیلی شده. اون دید چی؟ آرمانگرا بود. این دید واقعگرا، هر دو به دیده چی؟ تصوری از واقعیت جایگزین واقعیت. دید رفتارگرا چی؟ دید رفتارگرا خونسا مطالعه میکنه، میگه آقا ما باید مسائل رو در قالبی بریزیم که بتونیم بفهمیم و بشناسیم. مهمترین فضیلت رفتارگراها در اینه که کمی میگه بکنیم. میگه قضایای کیفی رو تبدیل به کمی بکنیم. مارکس میگه کمی رو به کیفی تبدیل کنیم. حالا این برعکس میگه کیفی تبدیل به کمی کنیم. میشه؟ میشه؟ ها؟ میشه یا نمیشه؟ بارکالله میشه. واقعا من یه چی دو تا مبحث رو یادم رفته توی اسلامم دیدم که دستوراتی رو میده، همین نماز، همین نماز کیفیت تبدیل به چی کرده؟ کمیت کرده. همین روزه کیفیت تبدیل به چی کرده؟ خمس، زکات. وقت ما میگیم نمیشه، میگه خدا اون موقع 1400 سال پیش گفته میشه، ما میگیم نمیشه. من میشه دوستی رو اندازه گرفت؟ بله میشه. چطور میشه؟ من میخوام تو این کلاس ببینم کی منو بیشتر دوست داره فرزن یا کی با من دشمنه. میام یه جامعه آماری درست میکنم، میانگینای شما رو میگیرم، یا امتحان که از شما گرفتم میانگینای شما رو میگیرم تو میانگینا. بعد تو اینا طبقه بندی میکنم، بعد اقتصادیتون، بعد تحصیلاتی گذشته، اینا همه طبقه بندی میکنم تو الگوهای مختلف. یه الگو از وسط این در میارم که مثلا 6 نفر جامعه آماری توشه، اینا همه از آزاد اقتصادی چی بودن، همه یه رشته تحصیلی داشتن، همه مثلا پایگاه اجتماعی، همه اینا یه سری متغیرهای یکسانو با یه نمره صداشون میکنم 6 تا تو دفتر میگم فلانی روابطتون با ما چطوره؟ نه آقا خیلی شما رو دوست دارم. راست میگم. خب همتون شدید 17، من میخوام به همتون بدم 5، عشقم هست که شما رو ردتون کنه. کیمی بله؟ چی؟ حق، ما مبارزه برای حق خواهیم کرد. یکی همونجا میزنه میکشه، یکی میگه هرچه از دوست رسد نیکوست، یکی میگه همین رو یاد داشت میکنه. کیفیت دوست داشتن تبدیل کردیم به چی؟ به چی؟ به کمی. ما در روابطون لر هنوز نرسیدیم به این رده. خب همه اینها بعد اقتصادیشون، یعنی همه ی آدقایی بودن یکسان، درسته؟ همه اینا شدن 17. یکی گفت میکشم. خب این دیگه توتاله دیگه، 4 تا دفتر بهش میده. یکی گفت نه، میره تو وسیله فرهم میکنه آقا ایشون ضد انقلاب بیگیردش، خب ما میشناسیم، ما میخواست چی بکنم، درمون زندان. یه نفر میاد دو تا میزنه تو گوشم، یه نفر میاد اینجا میگه که ای آقا روز آخرت. یکی میاد به هرچی از دوست رسد نیکوست. بنابراین همینطور از اون بالا به پایین اینا رو چکار میکنی؟ رده بندی میکنی. دوست داشتن اونها رو، کیفیات رو تبدیل میکنی به چی؟ به کمی. در رابطه با قدرت هم همینطوره. عناصر قدرت رو ببینید الان دارن چی میکنه؟ چند هزار تا تانک الان عراق قدرت منطقه یا ایران؟ میگن آقا عراق 5000 تا تانک 5500 تا داره، حالا شد 6000 تا، ایران 1000 تا داره. عراق 600 تا هواپیما داره، ایران میگن 60 تا یا 50 تا داره. بله؟ دو سه تا هزار میشنه. نه حالا میگه 50 تا. حالا خب در اونجا عراق 1.5 میلیون نیرو نظامی داره، ما 1.5 میلیون نیرو نظامی داره. عراق داره سلاح های میکروبی درست میکنه، ما مثلا این سلاح. اون شیمیایی داره، ما چی داریم؟ اون چی داره؟ اون قرض داره، ما قرض نداریم. مثلا ما خلیج فارس 1000 کیلومتر چی داریم؟ اون نداره. درسته؟ اینا رو تبدیل میکنه به چی؟ وقت باید مطالعه کرد ببینیم کدوم کاراییش بیشتره. مطالعه به ارزیابی رو الان شما ببینید. در گذشته ما خودمون میخوایم مطالعه کنیم زمینه‌های مطالعاتی خودمون رو. ما در گذشته سعی کردیم که از لحاظ نیروی نظامی قوی بشیم، 21 ارتش 20 میلیونی درست کنیم. این ارتش 20 میلیونی صرفا چی بود؟ نظامی بود دیگه. ولی ما متوجه شدیم که ارتش هم راه انداختیم، نیروی عظیمی هم داشتیم، ولی متاسفانه موفق نشدیم. متوجه شدیم حالا که برد در چیز دیگری است. معیار قدرت معیار چی؟ چیز دیگری است. شما حساب بفرمایید، حالا من اینجا مقایسه کنم. تریلی رو قدرت رو با چی میشمارم؟ اصل. ولی انفجار هسته‌ای رو قدرت رو با چی؟ مگاتون نمیدونم چی میگن. درسته؟ این دوتا با هم فرق میکنه. تریلی نمیشه مگاتون رو با اون مقایسه کرد. این یه قدرتیه، اون یه نوع قدرت. اون با هر قدرتی یه ممکنی با یه نیمچه تون، نه مگاتون، میشه تریلیه، میره چی؟ هوا. باید بشناسید که چه چیزی این قدرت ها نسبی هن دیگه، کدوم قدرت میتونه قدرت دیگری رو چیکار کنه؟ تحت شعاع قرار بده. شما دقت بفرمایید این مسئله اقتصادی شدن نظام بین‌المللی 50 سال اتفاق افتاده، ما یادمون نبود، نمیدونستیم. ژاپن و آلمان از 1890 و آلمان از 1870 شروع کردن به قدرت شدن در نظام بین‌المللی. در 1914 شکست خوردن، متوجه نشدن نظام بین‌المللی اقتصادی شده، تقسیم شدن. دوباره 1933 سر برآوردن، دوباره شروع کردن به چی؟ قدرت شدن. 1945 شکست خوردن و آلمان تقسیم شد. آلمان تازه عقلش اومد سر جا، فهمید آقا زور نظامی نیست، گذاشت کنار رفت دنبال اقتصاد، فهمید چی قدرته، رفت کنار اقتصاد. حالا اومدن اول هم گفت یونیفیکیشن رو تا خبرشو بشه، حالا میگن بفرما قضا آلمان شرقی مال شما بفرما. شوروی میگه آلمان باید چی بشود؟ عضو چی بشه؟ نه شورای امنیت بشه، جزء اعضای اصلی شورای امنیت بشه. این سفیر چکسلواکی با آقای ملکی معاون وزارت خارجه خودمون صحبت میکرد، بحث در این درگرفته بود، آقای ملکی با ایشون صحبت میکردن که آیا میشه یعنی شوروی اجازه بده که آلمان جزء ناتو بشه. سفیر چکسلواکی حرف قشنگی گفت، موضوع میشه نیست، نه مال دو سه ماه پیشه، گفت موضوع میشه نیست، تحولات طوریه که میشه، این که اجازه میده یا اجازه نمیده مثلا نیست، موضوع روند طوری رفته جلو دیگه چه کسی نمیتونه، اگر کسی این روند رو بشناسه در مسیر این روند در میاد موفق میشه. بعد این لحاظ هیچ خبری رو خدمت شما بدم، این خبر اینه، مطالعات امروزی که در رابطه بین‌الملل میشه، نظام بین‌المللی داره سه چرخه پیدا میکنه یا سه محل پیدا میکنه، سه نقطه، مطالعاتی که اخیرا ما کرده میشه. یکی آفریقای جنوبی و منطقه اون طرف، کشورهای نفخیز آنگولا اینا که نفت دارن در جنوب آفریقا، یکی خلیج فارس هست و اطرافش هست، یکی حاشیه چینه. چرخه های آینده اقتصادی دنیا از اونجا به حرکت میاد. آمریکای لاتین به خاطر قرضش اینا نمیتونه کاری بکنه. دنیا داره سرمایه گذاری میکنه روی این سه قسمت، داره مسئله خاورمیانه رو حل میکنه و خلیج فارس داره حل میکنه، سیستم امنیتی میخواد درست کنه، در رابطه با آفریقای جنوبی داره مسئلهش رو حل میکنه و در رابطه با چین و اینا هم دارن مشکلاتشون حل میکنه. اگر ما متوجه این چرخه بشیم، بپریم تو این چرخ، این چرخ ما رو جلو میبره خودش، بپریم تو این چرخ، نه اینکه تسلیم اون بشیم، یعنی ما سوار بشیم. بعد بچه ها دید پشت درشته میچسبن، نمیره نوکر درشته چی بشه، پشت درشته سوار میشه، درشته چی نمیفهمه میره، دقیقا فهمیدید فرق میکنید، دو تا رو با هم قاطی نکنید، نره نوکر درشته چی بشه، زیر چشم درشته بره سوار درشته بشه بره. ما سه بار در تاریخ متوجه نشدیم، اولین بار زمانی بود که ما با شوروی در اول قرن، دو قرن گذشته، دو قرن پیش، ما و شوروی میتونستیم همدیگر شکست بدیم. یه مرتبه قضیه ما که شکست خوردیم، مسئله اصولیون و اخباریون در داخل ایران، مشکلات برخوردهای چیزهای دیگه بین روشنفکران و کهنه‌فکران، برخوردهای ایجاد شد که 180 سال ما تو این چرخش هستیم، هنوز از اینم بیرون نیومدیم، همون موقع میتونست بیایم. در نتیجه ما 4 برهه از دنیا عقب افتادیم، 4 برهه انقلاب صنعتی رو که 4 انقلاب شد. رسید زمان مصدق یا زمان مشروطیت هم میتونیم بگیم که باز این برهه رو یا اومد ما رو از خواب بیدار کنه. زمان مشروطه، زمان مشروطه ما مجلس اولمون خوب انتخاب کردیم، اصناف رفتن، یعنی طبقه های بورژوا رفتن، یعنی طبقه های صنعتی نو رفتن، ما افتادیم در دام، اومدن طبقه کردن، مجلس دوم همه عوام رفتن تو، یعنی دوباره برگشت خورد. یعنی اون چیم آغاز قرن زمان آقا محمد خان قاجار اینجا اومد به بار بشینه، اونجا دوباره عظیم شد تا زمان مصدق. زمان مصدق بین آمریکا و شوروی جنگ سرد بود، در این جنگ سرد هر دو اینا رقابت میکردن که یه جامعه بشه و اون موقع ما دوباره در دام این افتادیم که بین ملیون و مذهبیون اختلاف افتاد و بعد ما از اون چرخ هم عقب افتادیم، کره و تایوان و هنگ کنگ و سنگاپور اینا شدن دیگه، درسته؟ و ما دوباره حالا ما انقلاب که کردیم مغزا تکون خورده، یعنی دوباره ما تمایل به شدن در ما پیدا شد. الان دنیا گیجه، دنیا مشکلاتش بسیار حساسه، مثل همین قضیه الان آمریکا حاضره به ما یه پوهنهایی بده، در این موقع نه که آمریکا با ما دوسته، از یه طرف ما اینجا مشکل داریم. اگر ما با آمریکا الان کنار بیاییم و بگیریم امتیازها رو از اروپا، بعد ارجمان سوم رو ما شکست دادیم. ببینید مسئله خیلی مثل خط پل صراطه، جهان سوم رو شکست دادیم ولی خودمون چی شدیم؟ برنده شدیم. اگر برعکسش بیای، نه مقابله کنیم با آمریکا، با جهان سوم بشیم و همه جهان سوم اگر حرکت بکنه، همه جهان سوم اگر حرکت بکنن بعد حرکت خواهد موفق خواهند شد، ولی جهان سوم در یک برهه بسیار خطرناک قرار گرفته. این مرحله جهان سوم اگر شکست بخوره به سوی بردگی خواهد رفت، نه بردگی که مثل غلام سیاه تو خونه، یعنی هیچ دیگه، همه چیز هویت رو از دست خواهد داد. به لحاظ اینکه شما میبینید که امروز در دنیای اخیر می تحولات داره به نحوی پیش میره که شما میبینید علم ژنتیکس دیگه، با علم ژنتیکس دارن کار میکنن ممکنه نسل آینده رو نسل نابغه ها بکنن، یعنی نسل آینده رو مثل همین گوجه فرنگی ها دیدید 15 کیلویی کردن دست میذاره تو، مثل دیدید هندونه ها همه اندازه هم یکسان کردن، خب ممکنه آدم ها هم همه آدم های کیلوی یه جون چشم فلان یه نحوه با چی؟ از آز جن. بعد شما اینجا بشینید آقا بگید بعد خط یک درست میگه، خط سه درست میگه، چطور میشه این بر اون بره سند بیاره اون بره بر اون سند بیاره اون وقت، که من فکر میکنم ما شکست خواهیم خورد. یعنی متاسفانه در گذشته چون هیچگاه ما به سوی اوغلایی شدن نرفتیم، یعنی همونطور که من هفته گذشته خدمتتون عرض کردم اگر واقعا این رهبران ما متوجه نشن و دو گروه متوجه نشن، مرحله طفولیت مرحله راحتی است، میاد مرحله ما وارد مرحله کودکی شدیم. کودک چی میکنه؟ لجبازی میکنه. این مرحله اگر کودک میکنه، آلمان و ژاپن این لجبازی ها کردن، ما در اول انقلاب گفتیم مرگ بر شرکت های چند ملیتی، حالا میگیم مرگ بر کشور، در حالی که یه روزی کشور ممکنه به درد ما بخوره، همون موقع ممکنه کشور به ضرر ما باشه، کشوری شرکت چند ملیتی ممکنه به ضرر ما باشه، ممکنه به نفع ما باشه. باید ببینید پویشش چیه، از به جای این که به فرم و شکل توجه کنیم باید به چی فکر کنیم؟ به محتوا، به پویش. گفتن عسل خوبه یا خربوزه؟ گفتش که عسل و خربوزه، این مثال ها میدنم میخوام جا بیفته تو ذهنه، اسندیت نداره اینا به عنوان سند توی برقه ننویسید، من میخوام جا بیفته، تمثیل برای تفهیمه نه برای سندیت. عسل یه پویشی داره، خربوزه این دوتا با هم بشه یه پویش سوم میاره که پدر آدم رو در میاره. در رابطه باره کشور خوبه یا شرکت های چند ملیتی معلوم نیست، یه موقع این دوتا با هم میسازن پدر آدم رو در میارن. در این برهه فعلی ما دنیا داره رو ما سرمایه گذاری میکنه به خاطر اینکه ما پول داریم، ما پول. اگر اینجا توجه نکنیم، نه اینکه ما بریم برده بشیم، یادتون باشه این مثال رو نمیگم با نظام بین الملل بد مستحیلش بشید، میگم در ببینید بازی نظام بین الملل چطوره سوارش بشید، یادتون باشه این داره چندین بار تکرار میکنه. در این برهه اگر شما بیرون نیایید، وقت آدمای نابغه یک شکل و فلان، وقت این همین آدم هاست میگه تو خیابون، میگه آقا حرم کجاست؟ میگه اونها. بعد میگه اونجا سوار اون طرف خیابون ده، آقا ببر ما رو تا حرم. میگه برو. میگه حال تو ما رو ببر. دیدید توی خیابون باهاره ها و باره ها اتفاق میفته، یعنی تفاوت آدم ها به این حد زیاد میشه، به این حد زیاد میشه. و اگر این چرخه دیگه تغییر پیدا بکنه، مگر اینکه یه پیامبر دیگه یا آقا امام زمان رو بخش پیامبر یه خاتم آدم آقا امام زمان بیان و قضایی ها رو چکار کنن، انشاءالله به نفع ما به نفع مستضعفین جهان تغییرش بدن. خب با این دقت بفرمایید، رشته رفت چی سنتی میگه آقا بیدش کن یه روزی به ما خواهند داد آرمانگره ها، یه لخره مگه زوبا همه دیدید سب کردیم زوبا هم به ما میده، این برقا کی به ما داده؟ درسته؟ آرمانگرایی نمیگه، میگه یه روزی میده آقا، تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه. واقعگرا میگه چی؟ همش همه چیز رو چی میبینه؟ بد میبینه. رفتارگرا باید مطالعه کند، این فقط معلم باید رفتارگرا باشه، کارشناس به دستخواجه باید رفتارگرا باشه، ببیند واقعیت چیه، ببیند واقعیت چیه، مطالعه، همش مطالعه و کامپیوتر. و شما دقت بفرمایید، ما در داخل جامعهمون با کمال تأسف اداره راهنمایی، هواپیمایی، دادسرای انقلاب، همه اینا چی دارن؟ کامپیوتر دارن. ولی وزارت خارجه ما الحمدلله از بهره کامپیوتر تو مرکز مطالعاتش تشریف بیارید محرومه، و همه‌شون هم مهندس و پزشک و فلان و نمی‌دونم رشته سیاسی و روابط ملی اصلا درش که نیست هیچ. و معمولا هم کسانی که میان رشته علوم انسانی هم، حالا علوم انسانی هم ما کسانی هستیم که جاهایی که قبول نشدیم، یعنی کاملا برعکس، در حالی که باید برای رشته روابط ملل دانشمندترین، برجسته ترین، بالاترین رو دولت خرجشون کنه، پیشرفته ترین کامپیوترها و اطلاعات رو در اختیار اینا بذاره، راحت همونطور که قرآن اسلام میفرماید که قاضی روابط چند نفر میخواد اصلاح کنه؟ دو نفر رو. بعد میگه همه چی ره، ولی سیاستمدار روابط 6 میلیارد رو میخواد. 6 میلیارد بینی چقدر تفاوت قضیه هست. بنابراین رفتارگرا باید ابزارهای مختلف رو در اختیارش داشته باشد تا ما یه ابزارهای مختلفی که در اختیار داره بشناسه. ما دانشگاهی هستیم و ما کارشناس. سیاستگزار باید موافق رفتاری باشد. سیاستگزار باید موافق رفتاری باشد. یعنی بشناسد ولی به نفع ارزش‌های جمعی چیکارش کند؟ به کار ببرد. بشناسد و به نفع ارزش‌های جمعی چیکارش کند؟ به کارش ببرد. دقت می‌فهمید؟ خب حالا این شد متد ما. دقت فرمودید؟ این دیدگاه رفتارگرایی رو مبنا قرار دادیم، متدمون شد. دیدگاه رفتارگرایی دیدگاه سیستمه. نه نه، حالا من بعداً راجع به این صحبت می‌کنم. من الان می‌خوام وارد درس بشم، بعداً در رابطه با اینا یک یکی صحبت کنم که اجزاشون چیه. رفتارگرایی یعنی به بیهیویر توجه کنیم، به رفتار توجه کنیم. کار نداشته باشید از خوبه یا بده، ببینید خودش چیه. بله، حالا بعداً ما صحبت. این تفکر، تفکر سیستمی. در تفکر قبلی تفکر ببینید منطق سوری بود. منطق سوری تفکرش بچی بود، یا قیاس بود یا استقرا. هدفش هم چی بود؟ فرمالایز کنه، یعنی به صورت چی درش بیاره؟ به صورت فرم، سور درش بیاره. در اعتقاد مذهبی اون درسته، قیاسش هم درسته، چون اونجا کلام خدا رو شما میگید چی؟ حقه. حد اکبرتون رو چی؟ شما دارید دیگه، دیگه نمیخواید حد اکبر جدیدی خلق کنید. بقید میفهمه حد اکبر جدیدی نمو، حد اکبر شما بلا رفتن بلا یابسن الا فی کتابن. بنابراین چی؟ مشخص. تو هر اعتقاد و ایدئولوژی هم همینطور. در شناخت پدیده ها اینجا مباحاته دیگه. اینجا شما دیگه حد اکبر ندارید، میخواید حد اکبر پیدا کنید. بنابراین بعد ابتدا با چی شروع کنید؟ استقرا. بعد که پیدا کردید یه حد اکبری را، یه قیاس تشکیل میدید. درسته؟ حد اکبرتون هم هر نتیجه استقرایی که به دست آوردید. بنابراین منطق شما منطقی است از جمع استقرا و قیاس با هم درست شده. حال بعضیا به این میگن مورب، بعضیا به این میگن دیالکتیک، نه اون نحوه دیالکتیک که مارکس میگه یا هگل میگه اینا. به این نحوه در دید قبلی جمع ضدین چی بود؟ محال بود. در اینجا جمع ضدین چیه؟ واجبه، واجبه شما مطالعتون بر ضدین بکنید. دقیقا حال به این میگید دید دیالکتیکی یا میگید دید سیستم؟ قلبی هاش میگن سیستم. دقیقا به این میگن سیستم. حالا ما به این برای اینکه تو جامعه ما جا افتاده به این میگیم چی؟ دیالکتیک. که بدونین جمع ضدین چیه؟ جمع ضدین چیه؟ لازمه. اون وقت چند تا چیزه؟ یکی تناقضه، این دیالکتیک که ما صحبت. یکی چی؟ همزمانیه. یکی چی؟ گسترش یابندگی. این آقای روزنو من آمده بودم هفته پیش، گفتم آقای روزنو خب این همون دیالکتیکه، چطور بهش نمیگی دیالکتیک؟ آقای ولش کن دیگه، چون این مسئله این شدنشه، همزمان شدنشه و این چی؟ تناقضشه. در مسائل بین‌المللی بنابراین شما باید اینطور مطالعه کنید. این حال میگی بهش دید دیالکتیک یا هر چیزی که میخواید بگید، یا میخواید بهش بگید مورب، که مسائل متناقضه. ببین همین الان ما الان با آمریکا کنار بیاییم، پدر عراق در میاریم، بعدم یه پولایی هم ما میگیریم، مشکلاتمون حل میشه. ولی اگه این کارو کردیم در آینده بلند مدت ما چی؟ جهان سومیه. برعکسش ما الان شرکت‌های چند ملیتی اگر بگیم بیان ایران، مردم راضی میشن، یه مقدار امکانات فراهم میشه، اقتصاد چی میشه، یه مقدار راه میفته، از طرف دیگه وابستگی زیاد میشه. دقیقا همه چی تناقض دیگه و همزمان هم هست، هم اینه همونه و گسترش یابنده است. هی از این به اون دیگه شما ببینید میگه آقا زن بگیریم یا نگیریم؟ میگه بگیر نگیری یه دست، بگیری هزار دست، باید بگیری. من هر دوش هم با همه بخوری پاته نخوری پاته، دقت هم نیست. بنابراین این روش روش دیالکتیکی. حالا ما با این روش دیالکتیکی که خدمت ما عرض کردیم، فضیلتاش چی بود؟ فضیلتاش چی بود بفرمه؟ نه چی بود؟ تناقض، همزمانی، گسترش یابنده. درسته؟ یه مسئله الان یادم افتاد، توی مطالعات متاسفانه بعضی چیزا رو باید کم کم یاد بگیرم. من هفته گذشته یاد گرفتم یه چیزی رو که به من تو امریکا یاد داده بود نمی‌فهمیدم. گفت disjointed incrementalism. یعنی چی؟ یعنی فزایندگی منقطع یا ناپیوسته. یعنی شما یه چیزی رو بهش میرسی، بعد اینو نگاهش کن، بعد دوباره میبینی نقص این چیزی تو کمال بود، میبینی نقصه، یه چیزی بهش اضافه میکنی، یه کلیتی در میاد، فکر میکنی کماله، دوباره میبینی، دوباره بهش نگاه میکنی، دوباره میبینی نقصه، یه چیز دیگه دوباره شه. هی چی؟ هی فزایندگی هست، ولی فزایندگی ها چی هست؟ بریده بریده بود. من اینو تا حالا در اینجا به کار نبرده بودم، این مسئله دیالکتیکی رو، اون تناقض و فزایندگی و اینا رو من جاهای دیگه مختلف کار بردم. الان اینجا به نظرم رسید چه در مسائل بین‌المللی اینطور بگیم که مسائل در حال اینکه تناقض دارن، همزمانن و چی؟ هی گسترش یابنده از یه زمین به زمینه به زمینه دیگر. خب با این دیدگاه ما میایم درس رو تقسیمش میکنیم، با این دیدگاه میایم درس رو تقسیم میکنیم. خب دید گفتیم دیالکتیکی، دیالکتیکی هم یه ذره خدا لعنت کنه مارکس و شبیه مارکس، اول از چی شروع کنیم؟ اونجا ما نوشتم اول از جزء، از اول از کد، از جزء. پس فصل اول جزء. خب فصل دوم چی؟ کل. فصل سوم نه جزء کلی، تناقض. درسته اینجور تناقض دیگه، همزمان و چی؟ گسترش یابنده در موضوعات مختلف. این فصل سوم. حالا یکی، حالا جزء. به جای جزء ما میگیم بازیگران نظام بین المللی. چقدر طبیعی؟ میخواییم موقع که شما میگید کشور، بینید الان تو ایران میگه ملیگرای ضد اسلام است. خب اگر بگی جامعه سیاسی، چه نمیدن جامعه سیاسی ضد اسلام هست؟ درسته؟ خب بگی جامعه سیاسی، نظام سیاسی. این کلمه رو میشه راجع به آمریکا گفت، راجع به ایران گفت، راجع به امپراتوری گفت، راجع به پس خونساز. به جای اینم میتونیم در نظام بین المللی به این بگیم چی؟ بازیگر. شما بازیگر به هنرپیشه میگید بازیگر، به فوتبالیست میگید بازیگر، به سیاستمدار هم میگید بازیگر، کشورم توی نظام بین المللی داره بازی میکنه، فوتبال میکنه. مثلا نه اون فوتبال به این معنا داره بده بسون میکنه. ما الان داریم با عراق چیکار میکنیم؟ بازی میکنیم. هی یه نیش یه نوش. از این طرف همه با آمریکا یه نیش یه نوش، با فرانسه یه نیش یه نوش، با بازار مشترک بازی داریم میکنیم، اونا هم دارن با ما بازی میکنن. بنابراین به ما میگن بازیگر. یه بازیگری ما فرض میکنیم مثل ما میگیم ولایت فقیهی نظامش، یه بازیگری مثل امریکا هست میگه نیشن استیت، یه بازیگری مثل چین میگه حالت امپراتوری داره، یا روسیه. همه اینا فرقی نمی کنن، همه اینا چی هستن؟ بازی میکنن تو نظام. خب بنابراین حالا این بازیگر نظام بین المللی، الان مهمترین بازیگر نظام بین المللی چیه؟ بله بازیگر. کی داره بازی میکنه تو نظام بین المللی؟ میدونم اون قدرت پویششه. کیا بازی کنن؟ کشور بهش بدیم. کشور. ولی ممکنه ملت کشور البته میگن هست. درسته؟ الان بازیگر نظام بین المللی عمدتا ملت کشوره. بقل این ملت کشور یه مغازه های جدیدی باز شده که این مغازه ها کارسازتر هم هست، افیشنتر هم. چیه؟ شرکت های چند ملیتی. درسته؟ شرکت های چند ملیتی تولیدی نه، شرکت های چند ملیتی. این فضیلتش بر چی بود؟ قدرت نظامی. این فضیلتش بر چیه؟ قدرت اقتصادی. درسته؟ کم کم داره اقتصاد نقش خودش رو چیکار میکنه؟ پیدا میکنه. خب حالا ما جزء اون درست شد دیگه، جزءها رو شناختیم، کلمون چیه؟ در دست روایت الله ما بازیگر رو شناختیم، حالا چی رو باید بشناسیم؟ کل کل چیه؟ نیدم همه این همزمان یه چیزی رو میسازه. ما یه مبحث جزء و کل داریم،
جهان رو،
بله جهان چیه، چیزی گفتم نظام بین الملل، بله. کلمون چیه؟ نظام بین الملل. جامعه بین المللی نیست، تو جامعه بین المللی 150 تا کشور، 170 تا کشور. نظام بین المللی یه چیزی دیگه. حالا نظام بین المللی چیه؟ به چی میگن نظام بین المللی؟ ارتباطات کشوری و چی؟
شرکت‌ها،
ملت‌ها و دیگه. حضرت عباسی این تعریف خوبیه، ارتباطات رابطه است، شرکت‌ها فرمه، ملت‌ها
روابط بین
شرکت‌ها و روابط ملت‌ها. وقتی می میگن نظام بین المللی یا به میگن روابط بین المللی، اون میشه اصول روابط، قواعد حاکم میشه اصول روابط، برخورد خوب، برخورد سیاسی اونم روابط جو مبتنی بر قدرت. وقت فقط همینجا میمونه یه تغییر کیفی میکنه. ببینید شما میگید دیده کلیه، این چه فرق میکنه با استقرای تامه؟ استقرای تامه قیاس نیست، قیاس ماهیتاً از استقرای تامه چیه؟ جداست. این یه دید دیده چیه؟ کلیه. اون دید دیده جزئیه که به کل رسیده، یه چیزیه. حالا این تغییرات کمی به کیفی، خب ما این نقشی که با هم در نسبت به هم یه چی رو میسازه؟ چی رو میسازه؟
قوانین نظامیه.
خب به اون چی میگیم؟ یه چیزی بگید که کل باشه، بوی کلی بده. بله؟ اون که میشه حقوق بین الملل. اون ساخت بهش میگن چی؟ ایران یه موقع علیه عراق میجنگید، درسته؟ یه موقع علیه صدام میگفت میجنگید، یه موقع میگفت علیه یه چیز دیگه ما میجنگید. نه چیه؟ نظام کفر. ولی منظور از این نظام کفر به کیا بود؟ نظام بین المللی. نظام بین المللی. حال نظام بین المللی چیه؟ نظام بین المللی یعنی ترکیب و بافت ماهی و ماهیت قدرت. ترکیب و بافت یا ترکیب هیئت، ترکیب به هیئت و با ماهیت قدرت. خب ترکیبش اینه. الان ترکیب نظام بین المللی از لحاظ قدرت چند قطبیه؟ درسته؟ دو قطبی. حالا آینده کار نه، ما میخوایم اینجا الان ایستا میکنیم، میخوایم دو قطبیه، یعنی دو تا کشور وجود داره در نظام، دو بلوکه، ولی یکیش آمریکا، سرش یکم شوروی، بلوکه دیگه. نه ببین دیگه نیست رو کاری نداریم، اما میخوایم بشناسیم نظام تا حالا حاکم بوده بهش میگن نظام چی؟ دو قطبی. این 170 168 تا کشوری که کجا در تحت اینا موضوع تحت اینا خدا نکنه در تحت اینا باشه، بابا از تحت خدا. نه این ترکیب قدرت یه چیزی به وجود آورده که ببینیم نظام چی؟ نظام دو قطبی. دقت هم حالا چطور ببینید قربانتون برم، این یه چرخه رو شما به کار میاندازید، این چرخه رو نمیدونم با سیم و مشخصات فلان میارید، بعد یه چیزی وصل میکنید اون چراغ روشن میشه. همین چرخ رو یه جور دیگه سیستمی گیم که آب از چاه میکشید، همین رو یه کار دیگه میکنید فردا یه جور دیگه در میارید ماشین رو حرکت میده. ببینید این ترکیب خاص یه جور ترکیب میشه، میشه موتور ماشین، درسته؟ یه جور ترکیب میشه، میشه چی؟ برق. یه جور دیگه ترکیب میشه، میشه نمیدونم موتور هواپیما، دقیقاً یا موتور آب، دقیقاً. این ترکیب که دو بلوک فقط میتونن بازی کنن توش. الان امریکا نمیگه بریم اروپا ببینیم چیکار میکنن، میگه اروپا باید این کارو بکنه، ولی نظر شوروی رو چیکار میخواد؟ بازیگران اصلی این نظام بریم، ولی چند تا؟ دو تا. خب این جمع کشورها ها؟ جمع کشورها نیست، این ترکیب قدرته. ببینید این مثال خدمتتون بزنم، این شوخی از آقای مرحوم حاجی عبدالکریم. این نفر اصلا خدمتتون یه دستی تکون دادن به این چیزو پوش کنن، اون طرف اشکال نده این نه. بعد کم کم بعد اینا رو همه رو همزمان و متناقض و دوستریش یا بنده به کار بردن. آقای مرحوم حاجی عبدالکریم گفتن تجدید خوب اون موردشو ترکیب تو ببرید. حالا اینو ببینید در آب، آقا آب چی هست؟ H2O. اکسیژن چی هست؟ گاز سوزاننده. هیدروژن چی هست؟ گاز سوزنده. چیزی که می سازد آب هست چی؟ خاموش کننده. دقیقا می فهمید؟ این ترکیب قدرت، این کنش و واکنش قدرت با هم دیگه در نظام بین المللی یه چیزی رو به وجود می آید، میشه دو قطبی. الان نگاه یهو میشه موازنه قدرت که 5 تا بازی کرده. دقت فرمایید موازنه قدرت مساوی با جامعه بین المللی نیست، مساوی با جامعه کشورها نیست، یه چیز دیگه. آب اکسیژن نیست، آب هیدروژن نیست، آب یه چیزیست که از کنش و واکنش اکسیژن و هیدروژن در یک شرایط محیطی خاصی وجود آمده و شرایطی دارد که با شرایط اجزاش یکسان نیست. درست هم نیست؟ نظام بین المللی درسته از لحاظ قدرت آمدن با هم یه ترکیب وجود آوردن، نه این ترکیب یه هیئت قدرتیه که موقع شدن دو قدرتی، موقع شدن پنج قدرتی، موقع شدن بر اساس این کاری که اون میتونه چیکار کنه انجام بده. عرض کردم خدمتتون که 100 تا سیم اومده اینجا سیمای تلفن، هر دو تا سیمی رو برداری وصل به تلفن، تلفن زنگ نمیزنه. یه سیستم خاصی وجود داره که کار میکنه. اینا پلوهن همه اینا ممکنه استان باشن یا دوسان باشن، دو گونه سیمه. اینا هر دو تا یه سیستم ایجاد میکنه، هر دو تاش یه سیستم. بستگی به این داره که شما چند تاشو به کار بگیرید. در نظام بین‌المللی 170 تا کشور وجود داره، ولی این 170 تا کشور 170 تا نظام به وجود نمیاد، 170 قطبی وجود نیاده. بعد اینا رو چطوری به کار بگیریم؟ ممکنه تبدیل به چی بشن؟ به سیستم تلفنی بشن، به بازیگر نظام بین‌المللی بشن. بنابراین دقت فرمودید در اینجا، پس کل نظام بین‌المللی رو به اون ترکیب و هیئت و ماهیت قدرت نیست، فقط ترکیب و هیئت نیست، ترکیب و کانفیگوریشن میگه دو قطبیه، میگه پنج قطبیه، ماهیتش مخ اقتصادیه، نظامیه، انفرماتیکه، چیه؟ را فرمودید؟ ما متاسفانه در اول انقلاب متوجه ماهیت بودیم فقط. این انرژی به انحصارگراییه که در موضوعه، انحصارگرایی نه معنی انحصارگرایی سیاسی در داخل، یعنی منحصر دیدن کل نگر که یا این یا آن. در مذهب همینه، در مذهب نمیشه جوابی کلام خدا یه جایی بگی آیه در از خدا یه ذره از ما چه ذره از این یه ذره از اون، نمیشه. ولی در مسائل چیزای مختلف چرا؟ شما یه عناصر مختلف در شیمی 109 تا 110 تا سن نمیشن اینا رو میلیارد ها میلیارد با هم ترکیب میشه چیزای جدید دودون. آقا اسلام اجازه میده؟ اسلام اجازه اصلا دودون مباحاته. دقیقا فرمودی؟ این مبحث فرق میکنه قضایاش.
ما متاسفانه در اول انقلاب توجه میکردیم به این گفتیم کشورها آقا شرکت های کم ملیتی فقط آمریکا سفارتش بود، فرانسه سفارتش بود. حالا آمدیم شرکت ها آمدن نخیر مجلس قانون میتونه با انگلیس رابطه نداشته باشیم با آل با آمریکا آقای احمد و فرمان یا آبیتی که ما به شکل در مذهب این کلام خداوند و تعالی مخاطبان پیدا باید به شکل توجه کنیم کلام خدا بس ما سنده در پدیده ها شما باید به پویشش توجه کنید. خب میدید مثلا این حکم شما دارید میده اختل موزی قبلا یوزی. خب از کجا میدید چی موزیه چی یوزیه؟ چی موزیه که یوزی باشد اذیت بکنه؟ باید به شعارش کنید، مطالعه کنید. یه موقع میبینید که بله فرد میکنیم یه گربه میخواد به شما حمله بکنید. یه موقع مطالعه شما میکردید در گذشته فقط تصویر موزی ها رو ما چی کنیم؟ مطالعه. موزی جهات رو ما گزندگان میدونستیم و جانوران. بنابراین حالا این گربه که اومده 50 تا قناری من بخوره این موزی هست یا نیست؟ اگه فرم شما توجه بکنید این موزی نیست. درمه؟ اگر به پویشش توجه بکنید این چی هست؟ موزی دو دیده اصلا در توی طول تاریخ در مذهب هم همین دوره یکی عرفار ما داریم به شدن توجه داره، یکی فقها داریم به فرم توجه داره. این دوتا در مقابل هم قرار بدیم اینها صوفیا مهمه. این دوتا کاملا این دو بود رو با هم چیکار میکنن؟ نشون میدن. در نظام بین المللی خب این دو گرایش ما داریم. در نظام بین المللی یکی گرایش فرمالیستی داریم که میاد سازمان های بین الملل مطالعه میکنه، که میاد نیشن استیت را مطالعه میکنه، که میاد حقوق بین الملل مطالعه. یه دیدیه که ما داریم رفتارگرا هستیم ما و ما به چی توجه؟ به پویشش توجه داریم. این پویش که شرکت چند ملیتی اگر منافع من را تأمین کند بله اگر نکند ممکنه شرکت چند ملیتی داره ورشکست میشه هیچ جا چی نداره میاره میشه، ولی یه شرکت چند ملیتی ممکنه چیکار کنه؟ نه. یه کشوری ممکنه چیکار کنه؟ منافع من. ما الان گرفتاریمون که در طول این چند سال ببینید به پویشش توجه نشده. اگر این دو خط میشستن با همدیگه این پویش ها مطالعه میکردن که چه چیزی بر ما ضرر داره چیز ضرر نداره، ما 200 تا 300 تا افسار سیاسی روابط ملل داریم. آقا بیایید بشین تحقیق کنید، مطالعه کنید در رابطه با این، در رابطه تحقیق 6 ماه 1 سال 2 سال کامپیوترها تو اتاقای ناز مطالعات به ذات خاطر هم تو مرتب مرتب یه مطالعه طرح بده. هنوز ما نمیدونیم بالاخره بعد ما هم کارا رو برقرار کرد نباید برقرار کرد باید دوستان نباید کرد نمیدونم. اقتصاد باز باشه نمیدونم. اقتصاد بسته باشه نمیدونم. انتخابات باشد نمیدونم. نباشم نمیدونم. دقیق میفهمید؟ یه موقع به پویش توجه میشه. خب حالا با منطق سوری اگر به این توجه کنیم در منطق سوری در رابطه با مذهب اصالت دارد. دقیق بفرمید یهو چیز نکنید. این کلام خدا حد اکبر شما مشخص است. حالا رفتن بلا یابتن الله فی کتاب اون حق در رابطه با اینا چون حد اکبر ما مشخص نیست ما اینو داریم میگیم. قطر میدید؟ خب با منطق سوری به این قضیه برخورد کنیم بریم خونه دیگه. هم ما جز را شناختیم هم ما چیو کل را پس این خونه دیگه تموم شد کارم درسته؟ اما با منطق مبرر یا دیالکتیک آدم بخواست اقتبازی کنیم یا مبرر چیز نه شما بفهمید نه ولی بخواید نه دیالکتیک یعنی همین تناقض و همزمانی و گسترش رو میگن مقابله کشور با نظام بین الملل. مقابله کشور با نظام بین الملل درسته؟ حالا این با این وقت دو حالت پیدا میکنیم کشور یا مقابله بازیگر با نظام بین الملل. خب میشه بازیگر با بازیگر، بازیگر با نظام. درست دو حالت پیدا میکنه. یه موقع یه بازیگر با بازیگر دیگه مبارزه میکنه، یه موقع یه بازیگر با نظام درست. درسته؟ خب حالا اینجا باز دوباره با دو دید منطق سوری بخواید شما فکر بکنید چون اساس بچه نمیشه یه چیز رو با دو تا اصل متناقض تبیین کرد از جمع ضدین محال. بنابراین ای آقا نظام خوبه یا اهدافت رو درست کن، هدف که مشخص شد کار چیه؟ تموم. باز دوباره با دید دیگر شهر بخوابی به قدرت آقا برو قبیل شو اگر راحت جهان طلب
که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. هر دو اینا به این منطقه سوید یعنی نباز با دید دیالکتیک رو باید این قضیه برخورد کرد. دیالکتیک به اون معنای خاصه. خب یه دی میگن هدف مثلا، یه دی میگن قدرت ملی، یه دی میگن چی؟ هدف ملی یا اهداف ملی. دقیقا یه دی تکیه بر قدرت میکنه، یه دی تکیه بر اهداف میکنه. به نظر هر دو اینا منطق سوریه و ما معتقدیم این که ما رو به جای نمیرسیم، باید با دید دیالکتیکی به این برخورد کرد. بازاره این پویش بین قدرت و اهداف ملیه که یه چیزی میسازه و اون رو قدما بهشون گفتن منافع ملی. من خودم این طرح رو دادم، نظریه خود من هست. منافع دیشب روزنامه نوشته بود، این اشتباه بود تو روزنامه، به منم نگفت، گفتن آقا بدید نو براتون چاپ کن، گفتم نه نمیشه. در نتیجه رفتن از بعد به مجله به درخواجه در آوردن، اینو من عوضش کرده بودم. این نظر دو هفته پیشم بود، نظر قبلی یه چیز، بعدی یه چیز دیگه بود که هست. منافع مصالح بودن، مصالح متقابل بشری. خب حالا من در آوات با این صحبت، خب دقیقا من این راجبه این بگم مصالح یعنی به این لحاظ میگم مصالح چون درش مصالح هست، در این منافع صرفا سوده، در اینجا چیه؟ نوش و نیش با همه بده بستونه. یه چیز شما باید در عراق بری تا از عراق یه چیزی بگیری، یه چیز باید به آمریکا بری تا یه چیز از آمریکا بگیری، یه چیز باید به عربستان بری تا یه چیز از عربستان بگیری. در داخل هم یه چیز خطی بعد به خط سه بده تا یه چیز از خط سه بگیری یا برعکس. منافع صرف نمیشه. اونها که آرمانگرا هستن، خب در مذهب باید آرمانگرا باشن، احتمال داره، البته باید رو ببخشید اشتباه کردم، شاید نه، چون لا رحمانیت الاسلام روحانی هم میگن نیست، چون اگر با دید روحانی بگیریم حقیقت مطلق آرمان مطلق، ولی روح میگه روحانی هم نیست، یعنی آقا این بدن هم چیه؟ یه نیازهایی داره. این دید شاید همین درست باشه. اینجا نوعی مصالحه بین قدرت ملی و اهداف ملی هست. خب بله، اینجا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هم موقعی که 10 سال اول در مکه تشریف دارن جنگ نمی کنن. موقعی هم که بعد مهاجر میان خدمتشون، از مدینه میان خدمتشون، بعد اون از مدینه افراد میان خدمتشون، اون عقبه اولا رو امضا میکنن. در عقبه اولا فقط جانیه بین طرفین، در عقبه ثانیه گروهی میشه. در مدینه که خطبه رو میخونن بود بود نظام سیاسی پیدا میکنه، از حالت قبیله جیب به وجود میاد بیرون، اونجا بود دیگری پیدا میکنه. در اینجا خب مبحث چی بوده؟ چرا حضرت اینطور؟ مبحث هدف بوده با چی؟ قدرت. 3 سال اول فقط بین خانواده بود. یه دفعه حضرت نیومدن. من خودم البته اینطوری عمل دارم، میام سر هر جا که میام اول میام من اینم، من این فکرم، اینم 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 اینطوره. از هم اولم برخورد ایجاد میشه، ساخت و سنه آقا من این دیدم، من یه ذره مثل گرایشات فکر مثل مرموم شریعتیه تو فوزم رقم، من دیدم مثل مرموم شریعتیه ارادت به ایشون دارم، اینطوره میخواید بیام میخواید نیام دیدید از هم روز اول ما دیدیم هر چی ما میگیم مخالفت میکنم. خب این دیده آرمانگرایی. بعد یا میگن نه نه رو نگذار بشناسن دیگر رو از اول، نه هر چی میگم رو شاید شاید نمیدون. من اسلامی اول نمی کنم، من منافع ملی روحانی فکر میکنم، روحانی، ولی در مسائل کشوری باید نه مصالحه هست. یه جایی میبینید همون 10 سال 1953 اگر این گروه های ما در ایران به جان هم نیفتاده بودن، تشریف نبرده بودن و آقا دربار و با دربار قرار داده امضا بکنن و بعد هم وقت با هم به جون هم بیفتن، این گرفتاری ها وجود نیامده بود. اون موقع آمریکا میخواست در مقابل شوروی، مسئله چی بود؟ محاصره شوروی بود و اونجا ما میتونستیم یه بردی چیکار کنیم؟ ببخشید نه اینکه آمریکا خوبه، نه اینکه آمریکا، مواظب باشید اینجا دشمن گیر افتاد. مثلا الان ما با عراق، ما دشمن عراق الان اینجا گیر افتاده، الحمدلله سر مار به دست دشمن بکوب که هر یک از دو از پایگرایان احدل حسنین باشن، الحمدلله دشمنان ما به جون هم افتادن به جون هم. حالا اینجا ما متوجه باشیم سر ما را به دست دشمن میکنیم، متوجه نباشیم اون دوتا به هم سازن و بنیادمان براندازن. شما در زمان 1953 متوجه نشدیم، در زمان قانون مشروطه متوجه نشدیم، در زمان همون اول متوجه نشدیم. این برهه حال باید خیلی مهمه. در اینجا پس بنابراین مصالحه است، اینکه صرف منافع ما باشد نیست، داد و ستد بده و ستونه، عقلانیت محصوره نه عقلانیت مطلق، متقابله، یه ذره توش بدی داره یه ذره توش خوبی داره، صرف خوب صرف بد نیست، بشریه. بشری به معنای این که ممکنه یه موقع منافع فرد درش باشه، یه موقع منافع چی؟ جوامع بشری درش باشه، هر دو ایناست. یه موقع دولت ضعیف میشه مردم میبرن، یه موقع مردم ضعیف میشن حکومت میبره، هر دوی اینها با هم. بنابراین این هم از چی به وجود میاد؟ از برخورد این دوتا با هم بگیر، این دوتا باید با هم کار کنن تا بتونن یه چیز رو. خب در این رابطه اون وقت میگن که آقای آیزنهاور یه حرف جالب میدن، میگه هدف بدون قدرت پوچ است، عقیم است، و قدرت بدون هدف پوچ. اسرائیل رو مقایسه کنید با عربستان سعودی. اسرائیل سالانه چقدر از آمریکا میگیره؟
11
میلیارد. همه کمک خارجی آمریکا 15 میلیارد دلار، همش 4 میلیارد حدودا. میلیون دلار است، نه کلا حدود 4 میلیارد دلار سالانه. حالا ما فرض میکنیم اون سالای اول که 4 میلیارد نبود، که نبود، 100 میلیون دلار 200 میلیون، فکر میکنیم از سال 48 تا حالا 42 سال 42 تا 4 میلیارد دلار آمریکا به اسرائیل داده، میشه 168 میلیارد دلار. عربستان سعودی الان چقدر داره؟ کویت چقدر داره الان؟ 200 میلیارد، درسته؟ خب کویت 3 میلیون جمعیت داره، اونم 3 میلیون. کویت در خطر کشورها نبود و اون در خطر کشورها بود. همینطور نمیگم اسرائیل بهش کمک نمیکنه، ولی اسرائیل از نظام بین المللی استفاده نمیکنه، ولی اگر میتونه این یک کشوری دیگر رو به کار بندازه علیه منافعش، این به نفع این، یعنی سیاست. یه نفر یه بازاری هست که خودش 100 میلیون پول داره ولی نمیتونه کار بکنه، یه بازاری هم مثل این ناصر کریمی مضاربتی میشه، با یه قرن باراننده تاکسی میاد پولای مردم میگیره، بعد میلیارد میشه. بحث اینه که چطور بتواند چرخه های دیگر رو به نفع خودش ببره. این به معنی نیست که اسرائیل حقا بخاطر اون یهو برداشت ارزشی ازش نکنید، به این معناست که امروز شما پرتقال یافار میخورید، ما کجاست؟ همینجا میرید، شما میرید آقا یافا بده، نارنگی یافا میرید بده، درسته؟ فیفاست دیگه، درسته؟ میگیم خود میگیم گاوای اسرائیل چند من شیر میده؟ 80 من شنیدم، 50 من، یه چیزای عجیب. گاوای خودمون چقدر شیر میده؟ خب این نه آخه اینو پیک کنیم، من مخصوصا میگم تحریک بشید، نه اینکه اسرائیل حقه. یه موقع اسلام میفرماد اللهم اجعل اعدانا من الهمقا. خب حالا وقت میتونیم اینو بگیم؟ حالا میتونیم بگیم یه دینی که میگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یه دینی که میگه مداد العلماء و احسن مداد دماغ الشهدا، یه دینی که میگه خواب عالم شیخ دهتش بعد 70,000 سال عبادت مؤمن، این نیست. دینی که امام جعفر صادقش میگه بر آدم فاسدی مثل ارسطو رو، که این میگه از بهترین نظام از بدترین نوع نظام بوده، میگه برادرم ارسطو گفت، میگه کسی حق نداره لعنت بکنه، درسته؟ یه همچین دین وقت جواب خدا رو چی میدین؟ جواب خدا چی میدین؟ آیا اسرائیل نیروی نظامی برای ترین کردن و آموزش رژیم های آمریکای لاتین میفرسته یا نمیفرسته؟ آیا کشاورزی اسرائیل 20,000 کیلومتری دنیا رو گرفته یا نگرفته؟ گرفته یا نگرفته؟ آیا این اسرائیل ملعون مگر نیست که در مناقصه شرکت میکند و طرح تحقیقات کشاورزی آمریکا رو میبره؟ من نیست. شعار دادن یه چیزیه، فکر کردن خدا بیاموزه مرحوم شریعتی رو، مطلب جالب. گفت همیشه مارقین بزرگترین ضربه ها رو به اسلام زدن، نه قاسطین و ناجسی، مارقین. و ما باید با مارق مبارزه کنیم، با نفهم، نفهمی که با نفهمی خودش ولی متاسفانه آیا این کارو میکنه؟ خب اسرائیل مقایسه کنید. نیست. ببینید اینا شعاره، اینا شعاره. بله جزی از آمریکاست. تمام صهیونیست ها ابزار قدرت آمریکا چی دارن؟ در دست داره. خب چه مسلمان ها ندارن؟ چرا ندارن؟ مسلمان ها که امپراتوری داشتن در دنیا، اینا که بدبخت بودن تا قرن 19 هم میکشتنشون، همین تو ایران هزار هم تازه ما خیلی با یهودی ها خوب رفتار میکرد، جز این که ما در خواب فرو رفتیم. خدا بیام واسه مرحوم شریعت امری، ای رسول الله بلند شو امت خفته خود را ببین که چگونه در مذلت و نکبت میغلطد. چیه؟ حالا نمیخوام خیلی شعارش بکنم، مقایسه کنید از لحاظ قدرت. از لحاظ قدرت قضیه رو مورد اسرائیل 4 جنگ با عرب کرده، 4 جنگش من همه رو شکست داده جز در اسرائیل، جز در 73 نبرد دور نشد. مگر در انقلاب خود ما سربازای اسرائیلی شانه برد؟ خب اونا هم به آمریکا فرستاده بود. مگر در انتبه اینا پا نشدن رفتن گروگاناشون آزاد کردن؟ تا حالا هیچ کشوری در دنیا تونسته هم هیچ چیزی بکنه؟ ها تونسته؟ آمریکا تونسته هم هیچ کاری بکنه؟ ببینید چه کار داره، هر روز داره یه اختراع میگه. دانشمندا رو ببینید که دارن همین نوبل میبرن، ببینید فوش دادن راحته، عمل کردن. خب آن کاری که اسرائیل کرده در جنگ 67 با 20,000 کیلومتر 80,000 کیلومتر خاک 4 کشور عربی دید، با فکر، با استراتژی تمام نیروی هوایی 4 کشور عربی رو نابود کرد در یک دفعه، در 5 دقیقه، در 5 دقیقه تمام نابود کرد، فلج شد. و عراق این مدل رو گرفته بلیتسکرایگ رو می‌خواست شروع بکنه، نتونست بکنه در رابطه با ما، نتونست بکنه. مبحث این نیست اسرائیل حقه، نه به خدا، بسیار خبیث و فاسد. اما دشمن ما برنامه دارد، با شعار هم نمیشه. بزرگترین چیزی که ما رو به خطر انداخته اینه که ما وایسادیم شعار میبینید، اهداف ملی باید با قدرت ملی. ما ببینید در طول انقلاب هیچگاه به این نیندیشیدیم، هیچگاه. و زمان شاه این رو داشتیم ولی اهداف ملی نداشتیم. یعنی ما اون موقع برای شدن نبودیم واقعا. اول انقلاب میخواستیم بشیم ولی به این توجه نکردیم. ما میخواستیم قدرت سوم جهانی بشیم. قدرت سوم جهانی از لحاظ نظامی باید 10,000 موشک داشته باشد، 2500 تا موشک داشته باشد، در زمین پایه، هوا پایه و دریا پایه، که هر کدوم اینا چی باشن؟ استراتژیک باشن، درسته؟ باید حداقل 30,000-40,000 تانک داشته باشد، باید حداقل 5,000-6,000 هواپیما داشته باشد، باید تولید ناخالص ملیش 2,000-3,000 میلیارد دلار باشد. غیر از اینه شما ببینید این لامپ، اگر این لامپ 500 رو یه سیم 2 میلی بهش بس کنید، هیچ صلوات هم بفرستید روش، هم هی یخ بکشید که خنک بشه، این سیم 2 میلی که روش یخ میکشید، تو کانال یخ خشک میکشید، ممکنه چقدر مقاومت بیاره؟ 5 دقیقه مقاومت بیاره، بیش از 5 دقیقه چی میشه؟ میسوزه. هدف خیلی بزرگتر از این وسیله. حالا اگه اسم اون کابل ببندید به این باتری 4 ولتی 6 ولتی، بخواید یه کابل مثلا اینقدی وقتی به اون و بخواید یه لامی 1.5 ولت رو روشن کنید، میشه؟ خب چه میخندیم اینجا رو؟ خب اونم همونه دیگه، به قدر من این حالت اعتراضی نیست، خدمت میگم این مسئله مقابله قدرت ملی با چیه؟ اهداف ملی. اگر هدف بدون توجه به قدرت باشه عقیمه، مثل اونا توی زب خدمت رسول الله اکرم بگی یا رسول الله اینقدر نماز میخونم، اینقدر چی میخونم، اینقدر در راه خدا، اینقدر خدا که زنم و بچه همون حضرت همون خدا لعنت کند تو رو. ای بابا این عقلانی رفته دیگه همه زندگی گذاشته و گفت خدا فرمود ازت لا رفبانیت الاسلام، اونم بعد داشته باشه، اونم بعد داشته باشه. یعنی این هدف با چی؟ هدف قدرت دیگه. این دوتا باید با هم تو. اگر من زخم معده دارم روزه بگیرم چیه؟ حرام. درسته؟ یعنی قدرت من در مقابل اهداف. این دوتا با هم چی؟ کنه. اونجا که میخوای حکم اسلام اجرا کن اون مثلا و صلافتن و فلان دوتا سه تا چهار تا باید چی باشه؟ من خفتم ان لا تعدلو نمیشه. باید هم قدرت داشته باشید و هم چی؟ و هم با هدفش باشه. در رابطه با جامعه این دوتا باید از کنش و واکنش با هم دیگه میاد چی پیدا میشه؟ یه بازی خوب به وجود میاد. تون بازی خوب باشه میگه چی؟ مصالح متقابل بشری. الان ممکنه ما در یه دام بیفتیم بگن آقا شما این حرف همون حرفی که صدام زده. حضرت علی علیه السلام اونجور علا ما قال علا تنجور علا من خب باید صدام زده. حال بیاید مطالبه کنیم ببینیم شاید به نفع ما باشه شاید به ضرر ما باشه. دقیق میفرمایید ما متاسفانه در طول این چند سال اغلب گفتیم چون این حرف فلانی زده، چون این حرف فلانی زده بنابراین نمیشه عمل کرد. آقا اینو آمریکا میخواد، اونو فلان، شاید آمریکا یه چیزی خواست به نفع ما، شاید آمریکا یه چیزی خواست به ضرر ما بود. ما باید اون خود موضوع رو مورد مطالعه قرار بدیم تا با مطالعه اون موضوع ببینیم منافع ما رو در بر میگیرد یا منافع ما رو در بر نمیگیرد. خب درس اصول یک رو متوجه شدید چارچوبش چیه؟ نه شیط اگه بگن از چه ابوابی تشکیل می شد. فصل اولش چیه؟ چه بازیگرانش چی هست و چی؟ بازیگرانش بعد نظام بین المللی چیه؟ خب ترکیب قدرت یعنی چی؟ یعنی قطبهاش. نه ترکیب قدرت گفتم ترکیب قدرت یعنی چی؟ نه ترکیب قدرت یعنی چند قطبیه؟ ماهیتش چیه؟ بعد مطالعه اینا همه یعنی مطالعه کنیم اطلاعاتیه چی؟ خب حالا ما اینا شناختیم برای چی؟ که ما بتونیم منافعمون رو چکار کنیم؟ تمام. خب برای اینکه بتونیم منافعمون تامین کنیم چکار باید بکنیم؟ این دوتا رو بعد تلفیق کنیم و طبیعتاً هی رو به بهتری. از تلفیق قدرت و اهداف ملی چی به دست میاد؟ یا منافع ملی قبلا نیا بهش میگفتن که ما از این به دست میانیم. پس این درست رو متوجه شدید. حال بریم درست رو که تقسیم کردم خدمت بریم توی اصطلاح اون قسمت مقدمه درستمون که عرض کردم. یه پیشگفتاری خدمتتون میگم و با یه چی یکم روش مطالعه. حالا پیشگفتار خدمت در پیشگفتار جانم بفرمایید مصالح با منافع عرض میکنم. ببینید منافع من یه مقایسه میکنم با مصالح. حالا میگم مصالح ملی که حالا بقیه رو نگم چون مصالح متقابل بشری به این لحاظ هست که یه موقع ما بعضی از منافع اون با منافع نظام بین المللی همگونه، یه موقع نیست، اون یه چیز دیگه یه. حالا اینجا میخوام این دوتا رو مقایسه کنم. ببینید فرض میکنیم بنده یه رنو خریدم میخوام بفروشم رفتم دید. خب در معامله باید چی باشد؟ منفعت. رنور من خریدم 80,000 تومان چطور در خواب بینستم بدانه من در تاریخ نوشتن این موقعی. حالا میگم بعد بفروشم اگر بنده خوب فکر کنم 800,000 تومان بالاخره باید مثل یاد بگیریم بالاخره ما 800,000 درسته؟ میبرم بازار میگه آقا 70,000 تومان منافع من میگه چی؟ نفر. خب در حالی که ممکنه دولت شروع کنه به تولید کردن یهو رنو بشه 40,000 تومان منافع ملی اجازه اقدام به من نمیده. شما آقا احمقی نگه تو اینقدر فروختی؟ به حال آن کس باید گریز که دخلش بود 19 خرج 20 بگرد برو خونه. احمق چرا این مساله ملی چی میگه؟ میگه بودو مواظب باش دارن تولید میکنن، اگر این روز 79,000 تومان نفروشی فردا چقدر؟ چرا دقت فرمی؟ در اینجا عقلانیت، عقلانیت چیه؟ محصوره. در اقتصاد به این میگه بهینه. در اقتصاد دنبال چی میگردن؟ بهینه، اپتیمالیزیشن. ما هم در سیاست باید دنبال چی بگردیم؟ بهینه. بله چه خوب بود ما میشدیم یه ابرقدرت و پرچم اسلام در همه دنیا میشد، ولی اگر نمیتونیم باید چه کار کنیم؟ به اون حدی که قدرت ملی ما، اهداف ملی ما اجازه میده، وگرنه اون وقت چی میشه؟ قدرت ملی ما میسوزه و اهداف ملی ما از اون سطح هم میاد یقدر چی؟ میاد پایین تر. رفتر میدید فرقشو؟ تفاوتشو؟ نه. خب در رابطه با پیش گفتار ما چهار بله چی؟ بله ارز کردم که ما موقع کمی ملی یعنی جمع، نه معنای این بود ملیگرایی خلاف اسلام هستن. انسان منافعش یا در تفرد تامین میشه یا در تجمع. درستان این دستی که ما میگیم اصول روابط بین المللی، دستیه که صحبت از چی ها میکنه؟ تجمع ها میکنه. حالا این تجمع میتونه جای ملیش اون تغییر وصفی است. اون تغییر وصفی میتونه جاش چی بذارید؟ اونو میتونه جاش بذاری اسلامی، میتونه بذاریش جاش بازاری، میتونه بذاری جوش قومی، میتونه بذاری شهری. بحث اون نیست، تبلیغ اشارت خاص نیست، بحث اینه که این تجمع ها در این نظام بین المللی چه کار بتونن بکنن. درست تمام؟ خب حالا با این دیدگاه که شروع کردیم، پیش گفتار درسمون رو 4 قسمت داره. اول یه تعریفی از روابط بین الملل بده. بله آقایان اونجا تشریف دارن، یه جزبه ما دادیم مساله جمعی شما ایجاب نه، همین جزبه رو بگیرید. منافع ملی نه که ثبت کنید من جزبه خوب اولیه رو بدم دوباره تایپ کنم قشنگ درش خانا اون رو بیارم خدمت بهتون بدم، ولی مساله شما ایجاب نه همین بگیرید یا برید همینجا تایپش کنن یه طریق پرلنگش کنن. خب هر دیگه از این ستون به اون ستون ترجه باز یه سیب بندازی بالا 1,000 چرخ میخوری، شاید ما رفتیم و ندادن. همینو بگیرید، اینو بگیرید، ایا اون اومد اونم بگیرید. حالا دارم اینو برید براتون بزنم. ببینید ما باید مسائل سیاسی رو بهینه کنیم. باید مذهبی نیست، باید اخلاقی نیست، باید کاراییه. درستانی دستی که ما میدیم برای افزایش کاراییه، دستی که مذهب میده برای چیه؟ برای اطلاع انسانی. اینجا صحبت از افزایش کارایی هست، یه موقع سوء تفاهم ایجاد نشه. اینجا برای کارایی ما مبحث آمونیم. حالا ممکنه کارایی دار. همین درس رو دارن در اسرائیل میدن، همین درس رو دارن در آمریکا میدن، همین درس رو در شوروی میدن، همه جای دنیا همین درس رو دارن میدن، منتها برای اهداف مختلف. شاد مثل چاقو میمونه، مثل رخ سیاست، مثل شمشیر داموس جانوسه. یه موقع این رو شما شمشیره رو میزنی باش آدم میکشی، یه موقع باش میزنی گوسفند میکشی، گوسفند رو کبابش میکنی میخوری آدم و یه انسانی رو از بین بردی. با این همه کار میشه کرد، با این درس اصول روابط ملل. یه موقع شما میری قدرتمند میشی هیتلر میشی، یه موقع نه میای چه کار میکنی؟ فرض میکنی میشه آلمان فعلی، میشه آلمان فدرال میشی که اجازه نمیدی به ظلم بکنه. بحث داره که برای چی میخوای استفاده شو کنی. خب یکی درست کردم تعریف روابط بین المللی، یکی ماهیت روابط بین المللی، یکی تمایز روابط بین الملل از سیاست داخلیه، یکی ویژگی مطالعات بین المللی. پس تعریف روابط بین الملل، ماهیت روابط بین الملل، تمایز روابط بین المللی از سیاست داخلی، ویژگی های مطالعات بین الملل. خب حال تعریف روابط بین المللی به کلیه کنش و واکنش و اندر کنش بین بازیگران اصلی نظام، حالا بگم اصلی نظام بین المللی اطلاق می شود که در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تکنولوژیک، اطلاعاتی، همینطور و بعد سه تا نقطه بذارید به شکل مستقیم یا غیر مستقیم و به طور دو جانبه یا چند جانبه جریان دارد. حالا یک چیزی توضیح بدم خدمتتون. عرض کردم کنش و واکنش. این کنش و واکنش ببینید، شما فعل و انفعال میگید، این فعل و انفعال بالا ارزشی داره، یعنی در انفعال یه حالت چیه؟ یه حالت پسیویته هست. در کنش حالت چی؟ اکتیویته هست. این ما کنش و واکنش میگیم تا خونسا باشه، کار ندارم، رفت و برگشت، رفت و برگشت نشون میده یه داد و ستدی رو. از یه داد و ستدی یه اندرکنشی به وجود میاد که اون اندرکنش ممکنه مفید باشه یا نه. همونطور که خدمت عرض کردم، گفتم آب و چی؟ اکسیژن و هیدروژن، گاز سوزاننده و گاز سوزنده با هم ترکیب میشن. اندرکنشش چیه؟ آبه که چیکار میکنه؟ خاموش کننده است. ببینید اندرکنش پس یه حالت خاص خودشو داره. دقت بفرمایید. میان یه موقع میگن آقا مؤمن باید دیگران رو چیکار کنه؟ شاد کنه یا غمناک کنه؟ شاد کنه. حالا این مرد بنده یه نفری تصادف کرده، خانوادش همه مردن، در میگم یالا پاشو بده های های بخندیم. ببینید آقا میگن سیدزاده رفت اونجا گفت بخندیم، اونا گرفتن زدنش. درسته؟ موقعی که شما به کنش فقط توجه میکنید و به چی؟ اندر کنش، به مبا کنش. این اندر کنش رو شما نمیگی. اندر کنش در رابطه با چیه؟ یه ترکیبیه به وجود آمده از اون کنش و واکنش که اون ترکیب حالتی ممکنه متضاد داشته باشد با ماهیت چی؟ با ماهیت اجسام. شما ببینید مثلا ایران میگه آقا ما جنگو شروع نکردیم، عراق هم میگه ما جنگو شروع نکردیم. درسته؟ هر دوم سند میارن. یا آقا ایران میگه آقا ما خیلی خواستیم انقلابمون با چی صادر کنیم، ما گفتیم. عراق هم میگه آقا شیعیان اومدن از ایران شیعه شده. هر دو اینا هم راست میگن هم دروغ میگن، چون در بادید کنش و واکنش فقط توجه میکنن، به اندر کنشش توجه نمیکنن. اون مقتضیات خاص تاریخی که به وجود آمده بود یه اندر کنشه، یه اینتراکشنه خاصی به وجود میاد، مثل آبی که از اکسیژن و چی؟ هیدروژن به وجود میامده. روابط بین الملل شناخته روابط نه، همون کنش رو باید بشناسید، همین واکنش رو بشناسید و همون اندرکنش رو. همون موضوع تجزیه است و چی؟ ترکیب دیگه. جزئی هست و کلی. اون کلی ماهیتاً با جزئی چی؟ در نه جزء و کل، کلی و جزئی. اون اندرکنش کلیه نه کل. منطق رو خوندین چه؟ مثل این که قدید گیز کننده شد. خوندین؟ موضوع بحث جزء و کل نیست. کل با اجزایش تضاد ندارد، ولی کلی و جزئی با هم فرق دارن. در اینجا اندرکنش ماهیت چی؟ ماهیت دیگری دارد که شما باید بهش توجه کنید. خب بعد گفتم که زمینه های مختلفی که مشکلی نداره، که عرض میکنم که ما در طول این 45 سال اگر متوجه شده بودیم بعد از مصدق، یعنی همون زمان مصدق، به جای این که همین مسائل که الان ما تو ایران داریم زمان مصدق هم داشتیم، آی مصدق آمریکایی، آی اون ایرانی، آی فلان، آی بهمان، آی اون چیه، اگر همه می اومدن اون موقع مطالعه میکردن منافع ملی ما رو یا مصالح ملی ما رو، اون موقع شاید ما انتخاب میکردیم مثل کره، مثل سنگاپور، مثل هنگ کنگ چیکار کنیم، مثل تایوان، شاید نمیدونم، شاید اون راه رو انتخاب. کره داره به جایی میرسه که 80 میلیارد دلار ذخیره ارزی از چی داره؟ صنعتش داره. ما هم همینطور بودیم که، یعنی دقیقاً در اون کمربند امنیتی که کره قرار گرفته بود و سنگاپور قرار گرفته بود و تایوان قرار گرفته بود، ما هم قرار گرفته بودیم. ولی ما و ترکیه استفاده نه، جنگ 72 ملت همه را عذر بده، چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن. متاسفانه این که ما در اون موقع متوجه نشدیم، بازی اقتصادی بود در اونجا، نظام بین‌المللی درگیر یک بازی نظامی بود، ما متوجه نبودیم که بریم خودمون بسازیم. مثل اینا که دیدید روز عاشورا میان مغازشون باز میکنن، همه دارن حسین حسین میکنن، این مطبه چقدر فروش میکنه. یا شما اصلا موقع بازی های آسیایی فلان جا همه دارن آقا چند تا گل، چی چند تا گل، آقا میگه بستنی دونه 15 تومن. مفهوم اینه که در این موقعیت استفاده کنیم. الانم دوباره ما دوچار همین هست، الانم متاسفانه دوچاریم که نمیدانیم چه کار بکنیم. این دو تا خط ما که الحمدلله دارن با هم دعوا، معلوم نیست چه باید بکنیم. اون چیزی که فکر نمیشه اینه که کدوم راه صلاح ماست. این میگه من، یعنی متاسفانه 2500 سال در فرهنگ ما اینه چه کسی حکومت کنه، نه اینکه چگونه باید حکومت شود. 2500 سال این چگونه حکومت شود و چگونه منافع جامعه تعیین شود نیست. چه کسی حکومت کند و چه کسی تعیین کند منافع رو مشخص. و متاسفانه بنابراین دقت می‌فرمایید که در این که موضوعات و ایشو ایریاهای مختلفی است، یه موقع کشوره که نظامی، یه موقع اقتصاد شرکت هاست، یه موقع اطلاعاتی رادیو تلویزیون است و دانشگاه هاست. باید دید این ماهیت و زمینه قدرت. ما فقط یه موقع مستقیمه، یه موقع غیر مستقیم. مستقیم زمانی هست که شما میبینید که آمریکا به کویت حمله کرده، مستقیم. آمریکا به کویت حمله کرده، مثلا عراق به کویت حمله کرده، آمریکا عکس العمل نشون میده. رابطه آمریکا عراق و کویت مستقیمه، ولی عکس العمل آمریکا نسبت به قضیه چیه؟ غیر مستقیم. یا عکس‌العمل کشورهای دیگر. بنابراین باید شما به عکس‌العمل‌هاش ببینید. ما مستقیما اول انقلاب نمیخواستیم کشورهای دیگر رو نظام‌هاش عوض کنیم، ولی به طور غیر مستقیم انقلاب ما روی اونها چی میذاشت؟ اثر میذاشت. گاه دو جانبه است، گاه چند جانبه است. صرفا این نیست که شما در رابطه با یک کشور برنامه ریزی میکنید، ولی در رابطه با این کشور دیگران هم چی؟ تحت تأثیر قرار میگن. دقت بفرمایید، شما باید به هر دو اینا توجه کنید. شما و بچه محلتون هر دو هم بسیار متدین، در کنکور شرکت میکنید، یکیتون دانشکده دندان پزشکی قبول میشید، یکیتون نمیشید. شما که دندان پزشکی قبول شدی میرید میشینید سر کلاست، با اون کسی قبول نشده نمیره. بین شما و اون احتمالا اخوت ایجاد میشه، ها؟ درسته؟ یا برعکسشه؟ برعکسشه. خب آقا چه ربط؟ چه ربطی داره؟ ولی میبینید نه شما با اون کاری کردید، نه شما کاری داشتید، نه اون دانشگاه مقصر بوده، نه هیچ مسئله بوده، ولی اون آقا با شما چی میشه؟ بنابراین در سیاست بین الملل نه تنها مستقیم بلکه غیر مستقیم، نه تنها دو جانبه بلکه چند جانبه، نه تنها کنش و واکنش بلکه اندر کنش، نه تنها نظامی بلکه اقتصادی، اطلاعاتی، اجتماعی، به همه اینا میگن روابط چی؟ بین الملل. حالا بریم ماهیت روابط. در رابطه با ماهیت روابط